بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق داشتیم این روزها مباحث سوره مبارکه انبیا رو محضر شما بینندگان عزیز تقدیم می کردیم. بحث ما رسید به آیه مبارکه مربوط به حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام، آیه 78 از این سوره. همونطور که قبلا اشاره کردیم، در سوره انبیا داستان 16 پیغمبر به صورت مختصر آمده. مفصل همین قصه ها در سوره های دیگه ای از قرآن منعکس شده. مثلا در مورد حضرت نوح 2 آمده، اما سوره نوح داریم. در مورد حضرت ابراهیم 7 آمده، اما سوره حضرت ابراهیم داریم. در مورد حضرت داوود و سلیمان در این سوره مبارکه انبیا به اختصار یه داستانی نقل شده که حالا من داستان رو محضر شما بینندگان عرض میکنم، پیامش هم میگم. قبل از آنی که اون داستان رو عرض کنم، باید اشاره کنم حضرت داوود از پیامبران بنی اسرائیل است. ایشون از نسل حضرت یعقوب و از پیامبرانی است که قبل از حضرت عیسی علیه السلام آمده. خدای تبارک و تعالی در 7 قرآن از داوود نام برده و پیغمبر ما می‌فرماید یاد کن از بنده ما داوود. من برای اینکه تلخیص بکنم اون آیاتی که راجع به حضرت داوود هست رو عرض میکنم، خدای تبارک و تعالی تقریبا 10 ویژگی برای حضرت داوود در آیات مختلف قرآن ذکر کرده. در سوره صاد، در سوره انبیا، در جاهای دیگه حدود 10 ویژگی رو برای حضرت داوود پدر سلیمان که از انبیای الهی و از انبیای بنی اسرائیل است و کتاب زبور داشته، حدود 10 ویژگی رو خدا براش نقل کرده که من فهرستوار عرض میکنم. 1، داوود عبد ماست. قرآن میفرماید عبدنا. پس یه ویژگیش این است که بنده خدا بود، عبد خدا بود. عزیزان میدونید عبد خدا بودن یه افتخاره. خدا تو قرآن وقتی میخواد داستان معراج رو مطرح کنه، نمیگه ما رسولمونو به معراج بردیم، فرماید عبدمونو به معراج بردیم. ما خودمون تو تشهد میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبودیت مقام کمی نیست. دومین ویژگی حضرت داوود تو آیات قرآن ذل ایدی، یعنی صاحب قدرت، قدرتمند بوده. 3، عواب، یعنی خیلی مراجعه و ارتباط با خدا داشته. خیلی اهل در واقع گفتگو و اهل ارتباط با خالقش بوده. چهارم، قرآن می‌فرماید کوه‌ها با حضرت داوود تسبیح می‌کردند، یسبحن، با حضرت داوود کوه تسبیح می‌کرد. پنجم، پرندگان به آب خواندن حضرت داوود آواز می‌خواندند و با او محشور می‌شدند، و طیر محشوره. اینا ویژگی‌های حضرت داوود. ششم، این پیامبر حکمت داشت و آتیناه الحکمه. هفتم، خلیفه خدا بود. انا جعلناک خلیفتن، یا داوود، جناب داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم. هشتمین ویژگی، ملک و حکومت. قرآن می فرماید ما به او ملک دادیم، حکومت دادیم، هم پادشاه بوده هم پیامبر. نهم، مظهر صبر و بردباری بود. و دهم، فصل الخطاب، یعنی تو داوری ها و تو قضاوت ها حرف آخر رو میزد. عزیزان اگر خواستن مطالعه کنن، در سوره صاد ویژگی های حضرت داوود پیامبر بیشتر آمده. 7 جای قرآن خدا از حضرت داوود نام میبره. پیغمبر ما میفرماید وذکر، یاد کن عبد ما داوود رو که قدرتمند بود، صبور بود، بنده خدا بود، حاکم و پادشاه بود، قاضی بود، داور بود. عرض میکنم خدا به او حکمت داده بود، کوه با او تسبیح میگفت، پرندگان با او هم نوا میشدند. یا داوود، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، خلیفه خدا در روی زمین بود، یعنی حاکم. فحکم بین الناس بالحق، جناب داوود بین مردم به حق داوری کن. اما تقاضام این است عزیزان بیننده، هر کجای که عرائض ما را از کنار حرم کریمه اهل بیت میشنوید، برای اینکه این آیات سوره انبیا رو درست معنا کرده باشیم، به عرائض من یه قدری بیشتر توجه بفرمایید، من داستانشو بگم برای شما. دو نفر بینشون اختلاف شد. یکی دامداری بود که گوسفند داشت و یکی باغداری بود که مزرعه‌ای داشت، باغی داشت که درش تاکستان، یعنی درخت‌های انگور و زراعت بود. خب شما می‌دونید از نظر فقه ما هر کسی مالک اموال خودشه. من اگر گوسفند دارم حق ندارم تو باغ شما بیارم، باید ببرم جایی چرا که آزاده. از اون طرفم تو منابع ما اومده است که برای چرا بردن حیوانات شب رو انتخاب نکنید، حیوان رو صبح بیارید توی مزرعه، توی چراگاه، بعد از ظهرم باید برگرده. مثلا یک شب، دوی شب موقعی این نیستش که حیوانات بیان علف بخورن توی حتی جاهایی که آزاده. شب بیرون آوردن ممنوعه، بدون اجازه کسی هم تو باغش رفتن ممنوع. این آقا گوسفندانش شبانه آمدن تو باغ این بنده خدایی که در این باغ انگور داشت، مزرعه‌ای داشت، و اینها تمام این تاکستان و تمام این باغ رو زیر و رو کردند. تعداد گوسفندان هم زیاد بود، خوردن، چریدن، اونم تو دل شب. خب فردا صبح اختلاف شد بینشون، آقا شما نباید این کارو میکردی؟ ایشون هم گفت گوسفند بودن، حیوان بودن، خودشون اومدن، بالاخره آمدن خدمت حضرت داوود. حضرت داوود پسری دارد به نام سلیمان، البته ایشون اولاد زیاد داشته تا 18-19 تا پسرم براش ذکر کردند، اما یکی از بچه هاش که قرار جای بابا قرار بگیره، پیامبر بشه، پادشاه بشه، همین مقام پدر رو داشته باشه، سلیمانه. به همین جهت حضرت داوود گاهی توی داوری ها و قضاوت ها تو زمان حیات خودش هم از سلیمان استفاده میکرد، میگه برید ببینید ایشون چی میگه. مثلا ما در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم داریم، گاهی خدمت امیرالمومنین میرسن، ارجاع میده به امام حسن، هم آمادگی پیدا بشه، هم در واقع بدانن که جانشین پدر ایشونه. حضرت داوود گاهی توی داوری ها و قضاوت ها از سلیمان هم استفاده میکرد. وقتی این دو آمدن خدمت حضرت داوود، ایشون یه برآورد خسارتی کرد. مثلا فرض میکنیم این باغ انقدر خسارت دیده، حالا به پول اون زمان، به واحد پول اون زمان، من حالا به خودمون عرض میکنم، مثلا 10 میلیون تومان خسارت دید. یه ارزیابی کرد، دید گوسفندها هم قیمتش همینقدره، گفت صاحب گوسفندها باید تمام اینا رو بده به صاحب باغ به عنوان خسارت. خب قضاوتی است که بر اساس قیمت و بر اساس ارزیابی حضرت داوود که معصوم پیامبر قضاوت کرد. بعد اینا رو فرستاد پیش سلیمان فرزندش. سلیمان یه قضاوت دیگری کرد. البته قضاوت سلیمان شاید تضادی هم با پدرش نداشت. ایشون راه جبران خسارت رو اینطور گفت. مثلا این 10 میلیون تومان، گفت 1 سال درآمد این گوسفندها باشه برای صاحب باغ، شیرش، پشمش، و این صاحب گوسفندان این درآمد رو به اینا بده، با همین درآمد باغ رو اصلاح کنه، خسارت جبران میشه دیگه، مشکل حل میشه. خدا در این آیاتی که الان میخوانیم حرف سلیمان رو تأیید کرد، گفت این رو ما به او القا کردیم، ما به او فهماندیم، که البته خدا ناظر بر هر دو قضاوت بود، داوود رو هم رد نکرده، حضرت داوود رو، چون گاهی اینجای چیزایی بعضی می نویسن که از توش حرفای خوب بیرون نمیاد، با اسمت انبیا منافات داره. نه، عرض کردم شما فرض کنید 10 میلیون خسارت، گوسفندها رو میدادن همینقدر جبران میشد، درآمد 1 سال اینها که خرج باغ میشد، باغم اصلاح میشد و این مشکل حل میشد. خدا فرمود ما قضاوت سلیمان رو تأیید کردیم، گرچه هر دوی اینها علم داشتن، هم حضرت داوود هم حضرت سلیمان، نه اینکه قول پسر قول پدر رو از بین برد، نه، حتی بعضی مفسرین گفتن این در مقام گفتگو بوده بین پدر و پسر، نه در مقام قضاوت. یعنی حضرت داوود میگفت نظر من اینه، سلیمان گفت نه نظر من اینه، و خدا نظر سلیمان رو پذیرفت. حالا من آیه رو میخونم براتون، سوره انبیاء آیه 78، و داوود و سلیمان، مردم داوود پیامبر ما، پادشاه، عبد، و سلیمان پسرش، پیغمبر، داستان اینا رو برای مردم بگو. وذکر، وذکر تو آیه نیست، در تقدیر، یاد کن داستان داوود و سلیمان رو، از یحکمان فی الحرث، دوتاییشون توی کشاورزی حکم کردن، توی اتفاقی حکم کردن. اتفاق چی بود؟ از نفشت فیه غنم القوم، شبانه گوسفندهای یک قومی این باغ رو خراب کرده بودند، از بین برده بودند. ببینید قرآن عزیزان یکی از ویژگی‌های مهم اعجازیش همینه که مفاهیم بلند اما الفاظ کوتاه، یعنی یک آیه است اما یک داستان مفصلی رو خدا تو همین دو تا خط گنجانده. و داوود و سلیمان از یحکمان داوود و سلیمان هر دو قضاوت کردن، فل حرف در یک کشاورزی و مزرعه و باقی که گفتن باغ انگور بوده، از نفشت، نفشت ببینید قرآن معجزه بودنش به همینه، با یک واژه معنا رو میرسونه. نفشت ورود شبانه رو میگن، نمیگه دخلت، نفشت فیه، وارد شدن در این مزرعه، غنم الغوم، این یک. و کنا لحکمهم شاهدین، به شما بگم من خدا دارم نظاره میکنم بر قضاوت این دو، هم حکم داوود هم حکم حضرت سلیمان تحت نظر الهی است، خدا داره نگاه میکنه. درست شد؟ خب منتها قضاوتشون متفاوت بود. داوود علیه السلام میگفت گوسفندا رو باید به صاحب باغ بدیم، سلیمان میگفت درآمدشون رو یک سال بدیم که بنده خدا صاحب گوسفندا هم متضرر نشه. کیو خدا تأیید کرد؟ سلیمانو. ففهم ناها سلیمان، ففهم ناها سلیمان، ما این قضاوت دوم رو به سلیمان تفهیم کردیم، القا کردیم. حالا یه کسی نگد اه پس داوود اشتباه کرد، نه، و کلن آتینا حکمن و علما، ما به هر دوشون حکم دادیم، هر دوشون حکومت داشتن، هر دوشون علم داشتن، حکمت داشتن، آگاهی داشتن. بعد خدا شروع میکند از حضرت داوود تعریف کردن، و سخرنا مع داوود الجبال، فکر نکنید ما داوودو داریم طرد میکنیم، نه، یه پدر و پسر، دو تا قضاوت متفاوت، اونم درسته اینم درسته، اما این دومی بهتره، جبران میکنه خسارت رو. و سخرنا مع داوود الجبال، ما کوه رو در مسخر داوود قرار دادیم، یسبحنا، کوه با داوود تسبیح میگفت. این اعتقاد ماست دیگه، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. و طیر، پرندگان هم با داوود میخواندن و تسبیح میگفتن. و کنا فاعلین، یک کسی نگه مگه میشه کوه و پرنده ها تسبیح بگن؟ بله خدا اراده کرده. مگه حضرت عیسی تو گهواره سخن نگفت؟ سنگ ریزه در دست پیامبر اعتراف نکرد؟ خدا بخواد تمام اعضای ما رو روز قیامت به نطق میاره. کوه تسبیح و پرندگان تسبیح میکردند. این تا اینجا، البته ادامه داره هنوز داستان، انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. عزیزان از اینجا یه استفاده بکنیم. یکی از مهمترین درس‌های این آیه رعایت عدالت در حکم و در قضاوت. میدونید ما تو روایات داریم العدل رأس الایمان، عدل اساس ایمانه. خدا تو قرآن میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این یک، خدا فرمان میده به عدل. دو، پیغمبر امرت لعدل بینکم، من مأمورم بین شما عدالت رو اجرا کنم. سه، مردم اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت وجه مشترک دعوت همه انبیاست. ظلم رو خدا بدش میاد و ظلم پایدار نمیمانه. عدالت تساوی نیست، یعنی هر کسی به اندازه جایگاهش برخوردار باشه از حق. آقا یکی لیسانس داره، یکی دکترا، خب حقوقشون یکی نیست. یکی تو کلاس 10 سوال جواب داده، یکی 5 سوال، نمرشون یکی نیست. عدالت تساوی نیست، عدالت این است که به هر صاحب حقی به اندازه حق خودش بدی. بالعدل قامت السماوات و الارض، آقا این کرات و این آسمان ها رو عدالت بنا شده، زمین چرخشش معلومه، خورشید طلوع و خروجش، طلوع و غروبش معلومه. خیلی عدالت مهمه. عدالت اساس حکومت دینی است. عدالت در قرآن مبنای بسیاری از امور قرار گرفته. ما عدالت دو قسم داریم، اجتماعی و فردی. منتها اجازه بدید برای اینکه یه قدری بحثمون منظم‌تر باشه، من 10 قسم عدالت رو برای شما بشمرم که تا میگیم عدالت فکرمون نره تو قوه قضاییه، گرچه بسیار مهمه. در قضاوت عدالت حرف اول و آخر رو میزنه، اما ببینید چقدر عدالت مهمه. من برای شما مواردش رو میشمرم. 1، عدالت در سخن گفتن. اذا قلتم فعدلوا. آقا یه زن و شوهری دعوا شده، شما رفتی نظر بدی، عادلانه حرف بزن. دو تا دانش آموز، دو تا کاسب، فرق نمیکنه. تو راجع به حزبی میخوای نظر بدی، راجع به جناحی میخوای نظر بدی، راجع به تیمی میخوای نظر بدی، ولو اون تیمی که الان داری راجعش نظر میدی تیم مخالف شماست، جناح مخالف شماست. اذا قلتم فعدلوا، در سخن عادل باشید. 2، عدالت در نگاه. امیر المومنین ابوالاسود دوئلی رو منصوب کرد به عنوان قاضی، بعدم عزلش کرد، فرمود تو صدات رو از صدای ارباب رجوع بالاتر میاری. بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین. خب قاضی صداشو نباید از صدای ارباب رجوع بالاتر بیاره، قاضی نگاهش باید مساوی باشه، خطابش. وقتی قاضی امیر المومنین رو ابوالحسن خطاب کرد، اما اون یکی طرفو که اختلافی داشت با حضرت امیر به اسم صدا زد، آقا فرمود چه کار میکنی؟ چرا به من میگی ابوالحسن، به اون مثلا میگی اسمش صدا میزنی؟ چون ابوالحسن کنیه است، کنیه مهمتره. پس قضا در نگاه باید یکسان نگاه کنه. 3، عدالت در رفتار با کفار. حالا کافرها آب رو به روی ما بستن، ما باید ببندیم؟ نه. کافر زن و بچه ما رو کشته، ما باید بکشیم؟ قرآن می‌فرماید فلا ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. خصومت دشمن باعث نشه شما عدالت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. تو جنگ صفین معاویه آب رو بست، حضرت امیر وقتی رسید دید آب بسته شده، خب حمله کردن، آزاد کردن. سعسعت ابن سوهان به آقا گفت آقا شما هم آب رو ببندید. آقا فهم من این کارو نمی کنم، با دشمنم ما باید عادلانه برخورد کن. 4، عدالت در اقتصاد. قابل توجه دولت، قوه مجریه. بله، اگر قرار هست مالیات گرفته بشه، نه از کارمندی که حقوقش محدود داره گرفته بشه، اما فلان آقا میلیاردها تومان درآمد داره، اصلا فرار مالیاتی داره. حقوق باید عادلانه باشه، توزیع باید عادلانه باشه. من یه وقتی یادم به اوایل انقلاب که حضرت امام در بیمارستان بستری شدن برای عمل قلب، یکی از آقایون اطبا به نظرم آقای دکتر عارف بودن، خب خیلی سال گذشته، ایشون فرمودن وقتی امام رو بردیم بیمارستان، فرمود این امکانات برای همه مردم ایران هست یا برای منه؟ یعنی اون امکاناتی که در تهران هست آیا در بندر عباس هم هست؟ آیا در سیستان هم هست؟ بله، اقتضای شهرها متفاوته، اما واقعا اینطور نباشه هر که از پایتخت دور میشه مشکلاتش بیشتر باشه، وقت این میشه که شلوغی پایتخت اتفاق میفته. عدالت در توزیع، در مصرف، خیلی بحث مهمی است، منم وقتم داره میگذره. عدالت در شهادت و نظر دادن. قرآن میفرماید قوامین لله شهداء بالقسط. عدالت در حکومت. آقا میخواهید داوری کنید، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عدالت در رفتار با خانواده. قرآن میفرماید نسبت به همسران عدالت داشته باشید، اگر نمیتونید حق تعدد همسر ندارید. و این خفتم الله تعدلوا فواحده. عدالت در ارتباط با در واقع فرزندان، کسانی که بچه دارن، عدالت خیلی گسترده. حالا من یادم نیست چند موردشو عرض کردم، ولی عدالت در رابطه با خودمون. آقا یه کسی زندگی رو به خودش ممنوع کنه بره تو غاری، زن و بچه‌شو نیاد ببینه. پیغمبر اکرم چرا با عثمان ابن مظعون برخورد کرد؟ چون ترک دنیا کرده بود. پس اعدلو، با خود، با مردم، با ارباب رجوع، با همسر، با اولاد، تو قضاوت، تو اقتصاد، ببینید چقدر تو گفتار، تو نگاه چقدر عدالت. عدالت بالعدل قامت السماوات والارض. عدالت بسیار اصل مهم، کلیدی و ریشه‌ای است. تمام انبیا آمدن مردم عدالت پیشه کنن، لیقوم الناس بالقسط، مردم اقامه کنن قسط رو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هم برای اجرای عدالت میاند. امیرالمومنین فرمود حکومت پیش من هیچ ارزشی نداره مگر بتونم حقی رو بگیرم، عدالت رو اجرا کنم. مسئولین محترمی که صدای ما رو میشنوید در هر کجای کشور این ساعت از روز، مدیران کل، استاندار، فرماندار، مردم فرق نمیکنه، هر کسی در حیطه کاری خودش سعی کنه عادل باشه. حالا عدالت امام جماعت به اینه که معصیت نکنه، عدالت قاضی به اینه که داوریش عادلانه باشه. خیلی مواظب باشیم، ظلم پایدار نمیمانه. ظلم ظلمات روز قیامت داره. ظلم باعث میشود که مبنای هر حکومتی، مبنای هر تشکیلاتی به هم بریزه. عدالت استوار میکنه. اعدلو هو اقرب للتقوا. روز شنبه متعلق است به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. منم از همین جا دلهای شما رو روانه میکنم مدینه. السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. میدانید مصیبت پیامبر اعظم مصائبه. امیر المومنین فرمود مصیبت رسول خدا اعظم مصائب. امیر المومنین فرمود پیغمبر در حالی جان داد که ان رأسه على صدری، سر پیغمبر رو سینه من بود اون لحظه ای که حضرت جان میداد. زهرای مرضیه وقتی دفن پیغمبر تمام شد، رو کرد به یکی از اون کسایی که تو دفن بودن، فرمود پیامبر رو به خاک سپردید؟ گفت بله بانوی بزرگم. فرمود چطور طاقت آوردید سنگ لحد رو بدن پیغمبر بریز بگذار، خاک رو بدن پیغمبر بریز؟ یا فاطمه الزهرا، طاقت سنگ لحد بر روی بدن پیامبر رو نداشتی، اما نبودی کربلا اسب بدن ابی عبدالله دوانید. گفتن نحن رززن الصدر بعد از زهر، کاری کردن با بدن پسر فاطمه که دیگه قابل حمل نبود، هر طرف رو می گرفتن یک طرف روی زمین می ماند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، کشورمون رهبر محبوب و مقتدرمون سلامت و عزت عنایت بفرما، اموات، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه بهره مند بگردان، عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.